و ما دعوت میکنیم از شما شنونده برنامه بچه های مسجد باشید. این برنامه را گروه جامعه تقدیم حضورتون میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا آنجایی که رسیدم، اینجا خربت اوست.
از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی از تو هیچ نیست جز هیچ نیست جز
بچه های مسجد.
دلم روشن است. کسی آن سوی پرچین ها برایم دعا می کند. کسی که مثل هیچ کس نیست. کسی که با خدا ارتباطش عجیب است. وراهای رستگاری را می شناسد. دلم روشن است. دلم روشن است. راههای رستگاری چه نزدیکند. به نام دوست که پروانه حیران نام اوست. شنوندگان محترم، همراهان بزرگوار رادیو فرهنگ، سلام. ظهر جمعتون به خیر و نیکی. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های بچه‌های مسجد همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. امیدوارم فرصت کنید و تا پایان برنامه همراه ما باشید. امروز سال روز شهادت زائران حرم رضوی علیه السلام در سال 73 است، در عاشورای سال 73. این که در خانه امن خدا در حرم امام رضا علیه السلام چنین اتفاقی رخ بده بسیار دردناکه و نشان از پلیدی ایادی آمریکایی داره. یاد و نام شهدای زائر سال 73 رو گرامی می‌داریم و برنامه امروز رو با احترام تقدیم می‌کنیم به روح بلند شهدایی که در خانه‌های امن الهی به شهادت رسیدند. بچه‌های مسجد برنامه‌ای که شما رو با مساجد آشنا می‌کنه. لطفاً شما از مساجد شهر و محلتون برامون بگین. برامون بگین چه وقتهایی به مسجد میرین؟ اصلاً آیا میرید؟ به نظرتون مساجد فقط برای ادای فریضه نمازه یا میشه از اون به عنوان پایگاه‌های فرهنگی هم استفاده کرد؟ با بچه‌های مسجد همراه باشید. و حالا سری میزنیم به یکی از مساجد کشور.
بچه‌های مسجد.
امروز روز بیل زدن. به هر حال قراره توی این زمین یه کارایی کنیم و یه چیزایی بکاریم. البته بعید میدونم شما هم از اونها باشید که فکر میکنند ماها همش باید مشغول قرآن خوندن و نماز خوندن توی مسجد باشیم و کاری به جاهای دیگه نداشته باشیم. ولی بالاخره شاید بپرسید اصلا ما اینجا چه میکنیم؟ بچه های مسجد کجا؟ زمین کشاورزی کجا؟ اینجا روستایی هست به اسم باب منیر. ما بچه های مسجد صاحب از زمان بهمنی هم اومدیم اینجا تا توی یه سری کارها به اهالی کمک کنیم و به قول معروف کار جهادی کنیم اگه خدا قبول کنه. درسته که کارگرهامون کفش ایمنی پاشون نیست، ولی انصافا محکم کاری میکنن. گره ها را یه جوری فور میکنن که فقط یه زلزله 7 ریشتری بتونه از هم بازشون کنه. حالا درسته یکم اغراق آمیز بود، ولی انصافا کارمون درست و محکم. حاج آقا میگفت خدا رحمت کنه کسی را که کاری را که انجام میده محکم کاری کنه. فعلا کمی استراحت باید کنیم تا برای کارهای عصر آماده باشیم. سید حسن حسینی امام جماعت مسجد روستای باب منیره. البته وقتی که از قم میاد، چون اونجا درس میخونه، تابستونا خیلی از روزها همینجاست توی روستا. اینجا روستای پدریشه و پدرش میدونید کیه؟ همین استاد سید مظفر خودمون. خیلی جالبه، یه پدر پشت سر پسرش نماز جماعت میخونه. ما چون مسافریم نمازمون دو رکعتیه. این هم کارهای عصر، انتقال نهال‌ها به زمینی که انتظارشونو میکشه. تا وقتی که اینجا هستن همشون توی اتاقه که وانت جا میشن، ولی وقتی که برن توی زمین و زندگی واقعی، خدا برکتی بهشون میده که توی 20 وانت هم به زور جا میشن.
خود بچه ها هم همینطورن. تا وقتی بچه ها توی محیط گلخونه ای بمونن، استعداداشون تو محیط محدودی باقی میمونه. وارد میدونای واقعی شدن چیزیه که میتونه باعث بشه که استعدادهای درونی هر جوون و نوجوون درست مثل همین نهال‌ها شکوفا بشه.
همه برین قسمت ماست.
این نهال‌ها هنوز قوی نشدن، باید با احتیاط و حوصله بذاریمشون توی خونه هاشون. اینا همون سوراخایی هن که دیروز حفر کردیم که الان هر کدوم خونه یه نهال گوجه فرنگیه. من از این قضیه نتیجه جالبی گرفتم. خیلی از کارها وقتی که خودشون رو تنهایی نگاه میکنی تقریبا هیچ اهمیتی ندارن و اصلا با ارزش به حساب نمیان، مثل همین سوراخ‌هایی که ما دیروز درست کردیم، ولی الان مشخص شد که چقدر مهمن. هر کدوم محل رشد یه بوته گوجه فرنگیه، یعنی هر چیزی را باید در مجموعه ببینیم تا اهمیتش مشخص بشه. به نظر خودم نتیجه خیلی خوبی گرفتم. نظر شما چیه؟
شب که برگشتیم به چادر خسته بودن اینا، یک مراسم جشنی به مناسبت عید غریب بعد از اقامه نماز عشا برگزار کردیم که هم باز از مدعای نوجوان خود مسجد بودن.
مجلس ذکر مولا که عبادت. به فکرم رسید ذکر واقعی شاید چیزی بیشتر از این مجلسه، مثلا خوندن حرفای علی و عمل به روش علی و رفتن به راه علی علیه السلام. پیداش کردم اصلا شاید اهمیت و ارزش این جلسه مولودی خانی همین باشه که یکی مثل من به فکر بره و تصمیم بگیره از همین امشب بیشتر نخواه بلانه بکنه. اینجا کسی که مسئول بقیه است کنار بقیه بیل میزنه، ناظر و این چیزا نداریم. اصلا کار نکردن و تماشاچی بودن برای ما که اومدیم کار جهادی کنیم مایه شرمندگی و آبروریزیه. نیومدیم که لباس جهاد تن کنیم و باهاش عکس سلفی بگیریم، که جهاد یعنی همین عرق ریختن‌ها.
میگویند مسجدی میساختند. بهلول سر رسید و پرسید چه میکنید؟ گفتند مسجد میسازیم. گفت برای چه؟ پاسخ دادند برای چه ندارد؟ برای رضای خدا. بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند. محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند مسجد بهلول و شبانه آن را بالای سردر مسجد نصب کرد. سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است مسجد بهلول. ناراحت شدند، بهلول را پیدا کرده و به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می‌کنی؟ بهلول گفت مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته اید؟ فرضاً مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساختم، خدا که اشتباه نمی‌کند. بچه های مسجد رو میشنوید از رادیو فرهنگ. ممنونم که در این ظهر جمعه همراه و همدل ما هستین. کارشناس برنامه دکتر امیر محمدخانی، دکترای معماری و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدرس دانشگاه.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم برنامه و امیدوار هستم که در بخش دوم آشنایی با ویژگی های مساجد ایرانی بیشتر بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم و مطالب بهتری رو بتونم در خدمتتون ارائه کنم. خب همونجور که عرض کردم در برنامه قبلی، گونه دوم از مساجدی که باید در موردشون صحبت کرد در طول تاریخ مساجد چهارطاقی هستن. در برنامه اول عرض کردم که ایرانی ها بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد سعی کردن بعضی از فضاهای دینی و مذهبی دوره قبل رو مثل آتشکده ها و محراب ها رو تبدیل بکنن به فضاهایی برای عبادت دینی و اسلامی خودشون تحت عنوان مسجد، و بنابراین باید بگیم که گونه دوم مساجد چهارطاقی هستن. مسجد چهارطاقی چهار ستون پیرامون داشتن و اصطلاحاً چهار گوشواره دارن، یعنی یک فضای تقریباً مربعی شکل مبتنی بر همون چهارطاقی هایی که در نیاسر و خرمدشت و برزو و جاهای مختلف دیگه‌ای در استانهای مختلف به عنوان آتشکده وجود داشته، اینها رو تبدیل کاربری میکنن و مساجد شبیه به مسجد یزدخواست و مسجد اردبیل رو میتونیم از این گونه مساجد چهارطاقی نام ببریم. خب حالا این مساجد چگونه شکل میگرفته؟ چهارطاقی ها در واقع شکلی هستش که آتشکده ها داشتن، چهار ستون و یک سقف گنبدی شکل با خیز کم، یعنی با ارتفاع نسبتاً کم اینا شکل گرفته بودن. اما در آتشکده ها چهار دیوار باز بوده و چهار طاق اصطلاحاً وجود داشته. مسلمان ها میان اون جهتی از این چهارطاقی رو که به سمت قبله بوده رو اول میبندن و اونجا میشه محراب مسجد و سمت قبلگاه مسجد. بعد دو طرف چپ و راست اون رو میپوشونن و اولین مساجد اینجوری شکل میگیره، یعنی با سه دیوار از این چهارطاقی پوشانده میشده و عبادت میشده. بعدها خب به دلیل مسائل مختلف اقلیمی، بارندگی ها و سرما و گرما و سایه ها و نیاز به سایه و مسائل این شکلی، یک ایوان ساده هم جلوی این چهارطاقی ایجاد میکردن که این شکل اولیه مساجد چهارطاقی ما هستش که یک گنبد خیلی ساده و با خیز خیلی کم رو ما توشون میبینیم. همونجور که عرض کردم مسجد یزدخواست و اردبیل از این گونه مساجد هستن. گونه سوم مساجد، مساجد تک ایوانی هستن. خب دوستان، نکته ای که باید بهش اشاره کرد، ایوانها قسمتی از ساختمانها بودن که قبل از اسلام وجود داشتن و مخصوصا در دوره اشکانیان در خراسان امروز و خراسان بزرگ قبل به شدت این ایوان‌ها مرسوم بوده و شکل خیلی زیبایی هم داشته. ایوان رو به عنوان یک سردر ورودی باشکوه در نظر می‌گرفتن برای ورود به ساختمان اصلی. بنابراین باید بگیم که از خراسان ایوان‌ها شکلشون به سایر بخش‌های ایران ادامه پیدا می‌کنه و توسعه پیدا می‌کنه. در مساجدی که بهش اصطلاحاً میگیم یک ایوانی، تنها ایوان این مسجد ایوان جنوبی بوده که برای ورود به یک شبستان ساده‌ای که احتمالاً بعضی‌هاش هم یک گنبد با خیز کم داشته استفاده می‌شده که این شبستان رو به قبله ساخته می‌شده، مثل مسجد جامع نیریز، مسجد جامع رجب‌علی تهران، مسجد جامع یزد و مسجد جامع سمنان. خب گونه بعدی مساجد دو ایوانی هستن. این دو ایوانی بودن مسئلهش این بوده که وقتی ما یک ایوان در کنار شبستان می ساختیم و اون ایوان اصطلاحاً اسمش جنوبی بوده، به دلایل مختلف یک ایوان هم تقریباً روبروی این ایوان جنوبی در ضلع شمالی مسجد می ساختن و حد فاصله بین این دو ایوان جنوبی و شمالی یک حیاط ایجاد می شده. ما بهش میگیم صحن، که در این صحن و این حیات بعدها میبینیم که حوض ایجاد میشه و اتفاقات جذاب و جالب دیگه ایجاد میشه. پس دو ایوانی ها مساجدی هستن که در ایوان جنوبی و قسمت شمالیشون دو ایوان ساخته میشده و نکته مهم این هستش که ایوان شمالی در زمستان ها برای نماز خواندن استفاده میشده. علتش هم این هستش که در ایوان شمالی نور آفتاب وارد ایوان می شده و هوای ایوان رو تقریبا گرم می کرده و در فضای سرد زمستانی در روزها می تونستن که از این ایوان آفتابگیر برای نماز خوندن استفاده بکنن. پس ایوان دوم عملا کارکرد زمستانه بیشتری خواهد داشت. و از یه طرف دیگه فعالیت‌های غیر دینی ولی مرتبط با حوزه زندگی آدم‌ها هم در ایوان دوم یعنی ایوان شمالی جاری می‌شد. یعنی مردم می‌اومدن می‌شستن با هم گفتگو می‌کردن، درد و دل می‌کردن، مشکلاتشون رو سعی می‌کردن حل بکنن و بعضی وقتا حتی حکام هم اونجا گاهی حضور پیدا می‌کردن، قاضی شهر گاهی اونجا حضور پیدا می‌کرده و بزرگان شهر هم اونجا ممکنه رفت آمد می‌کردن. مردم در هر صورت اونجا رو به عنوان یک فضای اجتماعی هم می‌شناختن و عملا می‌بینیم که مساجد یواش یواش سطح نفوذ خودش رو از حوزه عبادت وارد حوزه‌های زندگی مردم هم می‌کرده و از جمله این مساجد دو ایوانی شاید بخوایم در واقع مسجد جامع زوزن رو مثال بزنیم یا مسجد جامع ساور رو که دوره سلجوقی‌ها ایجاد شده. اما دو ایوان این مسجد جامع ساوه دقیقا مقابل همدیگه نبودن و در کنار هم قرار گرفته بودن. البته خب خیلی ممنون، امیدوارم که بتونیم بحثای جالبتری رو در جلسه سوم و برنامه سوم با همدیگه دنبال بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
یکی از زیباترین و بزرگترین مساجد اروپا مسجد رومه. این مسجد ظرفیت پذیرایی از 12,000 نمازگزار رو داره و یکی از بزرگترین مساجد در اروپا به شمار میاد. این مسجد که در شمال روم قرار داره در سال 1995 میلادی ساخته شد. 23 کشور عربی و اسلامی بودجه ساخت این مسجد رو تأمین کردند. معماری مسجد روم ترکیبی از طرح اسلامی سنتی و مدرنه. فضای داخلی این مسجد با الگوهای هندسی و آمیختن رنگهای گسسته و همچنین نورپردازی ویژه حال و هوای خاصی به خود گرفته. کف این مسجد هم با یک فرش ایرانی که دارای الگوهای هندسی پوشیده شده. مساجد علاوه بر اون فضای معنوی، یک فضای بصری هم باید داشته باشن تا افراد رو به موندن در این مکان بیشتر ترغیب کنن.
روایت مسجد.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گام 10 حسنه برایش ثبت و 10 گناهش پاک و 10 درجه و منزلت او در بهشت بالا می رود. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند در مسجد در نقاط مختلف آن نماز بخوانید که هر قطعه در روز قیامت برای کسی که بر آن نماز خوانده گواهی خواهد داد.
فرش را تکیه می دهد به ستون و عشق سر می خورد روی گونه هایش. صدای مؤذن می پیچد تو گوشش. الله اکبر، الله اکبر. چشمهایش را آرام می بندد. به بزرگی خدا یقین دارد. می داند همه کلیدها دست اوست. عشق از زیر پلک‌های بستش می غلطد روی گونه‌اش. دلش را می سپارد به صدای مؤذن. الله اکبر، الله اکبر. آرامش در دلش جا به جا می شود. نفس عمیقی می کشد. از ذهنش می گذرد اگر به صلاح است خدایا تو را بخواند خودت از بابش را فراهم کن.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. بچه های مسجد، خدا نگهدار.
همیشه نباید حرف زد، گاهی باید سکوت کرد. حرف دل که گفتنی نیست، باید آدمش باشد، کسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد. ساعت 12:30 است. همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند برنامه قلب فرهنگی رو به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضورتون کنن. به اتفاق شما شنونده خواهیم بود.